ورزشکار از 14 استان برگزار خواهد شد. 66 ورزشکار از استانهای مانند گیلان، تهران، کرمانشاه، بوشهر، مازندران و لرستان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. این مسابقات در مواد کایاک و کانو در دریاچه آزادی تهران برگزار میشه و به همین منظور جلسه سرپرستان تیم‌های این رقابت‌ها با حضور مسئولین برگزار و در خصوص نحوه برگزاری این مسابقات بحث و تبادل نظر شد. بریم به سراغ بخشی که همکارم پریسا پیرهادی برامون آماده کرده.
هفته نهم لیگ تفنگ و تپانچه بادی در رده سنی جوانان و نوجوانان استان تهران به میزبانی مجموعه ورزشی پردیسان برگزار شد. رقابت‌های لیگ تیراندازی آینده ساز برای اولین باره که انجام میشه. برای اطلاع از جزئیات این رقابت‌ها به سراغ خانم مریم احمدی، نایب رئیس بانوان هیئت تیراندازی استان تهران رفتیم.
در سال 1403 در هیئت تیراندازی تهران تصمیم گرفته شد که برای اولین بار در کشور لیگ تیراندازی به اهداف ثابت در رشته تفنگ و تپانچه بادی رده نوجوانان و جوانان با هدف رشد و توسعه این ورزش در تهران و به عنوان پشتوانه برای تیم‌های ملی برگزار بشه که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از طرف باشگاه‌های تیراندازی در سطح استان تهران روبرو بودیم و با حضور 12 تیم در بخش تفنگ و تپانچه بادی بانوان از مرداد ماه مسابقات آغاز کردیم و تا کنون به طور منسجم ادامه پیدا کرده و 18 آبان ماه هفته دهم لیگ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری لیگ کشف استعدادهای تیراندازان هست. تا همین امروز هم تیراندازان برتر شناسایی شدند و در حال حاضر در لیگ‌های برتر و دسته یک کشوری در کنار بزرگسالان و تیراندازان حرفه‌ای در حال رقابت هستند.
از ظرفیت‌های بانوان تیراندازی استان تهران بیشتر بشنوید.
در اردوهای استعدادیابی فدراسیون تیراندازی در حال حاضر بیشترین سهم به بانوان تیرانداز تهران اختصاص داره. در اردوهای تیم ملی شاهد حضور تیراندازان استان تهران هستیم. در روزهای گذشته مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در سطح استان تهران برگزار شد با هدف کشف و معرفی تیراندازان برتر. این برنامه‌ریزی صورت گرفت در راستای اهداف فدراسیون، این تیراندازان شناسایی شدند و معرفی شدند. در مسابقات قهرمان کشور در سال گذشته تهران تونست مقام اول رو در رشته تفنگ بادی و مقام دوم در رشته تپانچه بادی کسب بکنه.
منظم و مستمر برگزار شدن این رقابت‌ها آمادگی ورزشکاران در رده سنی پایه رو به دنبال داره.
هر هفته که دارم میام بالاتر حتی شده یک نمره از سری قبلیم بیشتر میزنم و اینکه خب باعث پیشرفت بچه دیگه میشه.
حریفای بسیار قدری داریم و همشون خیلی امتیازات خوبی به دست میارن و پیشرفت خوبی داریم هممون با هم.
تیراندازی رشته آرامش بخشیه و باعث میشه که بتونم بیشتر تمرکز کنم روی حالا کارام و درسام.
لازم به ذکر هفته دهم لیگ تیراندازی بانوان آینده ساز تهران جمعه 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
درود بر شما عزیزان، ممنونم از همکار خوبم که این بخش رو برای ما آماده کرده بودن و متشکرم از همه شما عزیزان که همراه باشگاه بانوان هستید. ارتباط تلفنی ما برقرار با خانم مریم بهاروندی، نایب رئیس فدراسیون جودو. خانم بهاروندی سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
زنده باشین، متشکرم. خانم بهاروندی، امروز روز جهانی جودو هست. ما این روز رو به شما و همه بانوان ورزشکارمون که در رشته ورزشی جودو فعال هستن تبریک عرض می‌کنیم.
سلام باشید. منم این روز عزیز و بزرگ و به جامعه جودو تبریک میگم. ان شاءالله که جودوکارهای ما در میادین بین‌المللی و خصوص در بخش بانوان حضور درخشانی داشته باشن و ما شاهد این باشیم که هر سال این روز رو با حضور قهرمانای عزیزمون جشن بگیریم.
انشالله. ما به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با شما و در واقع کلیاتی رو از شما جویا بشیم در خصوص بانوان ورزشکارمون در رشته جودو. ابتدا با مبحث مهم و جذاب کشف استعداد آغاز میکنیم که در زمینه کشف استعدادهای ورزشی بانوان در رشته ورزشی جودو چه اتفاقهایی افتاده و چه اقداماتی انجام شده؟
خب اجازه بدید من اول یه تبریک میگم خدمت خانم محمدیان، ایشون به عنوان معاون ورزش بانوان انتخاب شدن، و یه تشکر ویژه و خاص داشته باشم از سرکار خانم دکتر کاظمی پور، یاره همیشگی و همراه ورزش بانوان بودن و واقعا ما مدیون زحمات ایشون هستیم توی این چند سال. در مورد رشته جودو خوشبختانه اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. خب میدونین که ما بعد از اون قضیه تعلیقی که داشتیم و اعزام بچه های ما شروع شد، شرایط ما کاملا سخت بود. بچه ها اون باور، با اون باوری که باید میرسیدن توی میادین بین‌المللی هنوز نرسیده بودن، ولی خوشبختانه امسال ما تیم نوجوانان، جوانانمون که اعزام کردیم، خانم سمیرا خاکا یک نوجوانی که توی جوانان هم شرکت کرد و توی نوجوانان پنجم شد، جوانان هفتم شد. خانم هانیه عباس‌زاده رو داشتیم که ایشون هم پنجم آسیا رو گرفتن. خانم بربط رو ما به مسابقات کاپ آسیا اعزام کردیم، قرقیزستان ایشون هم پنجم شدن و همه اینا باعث شد که ما جلسات متعدد رو داشته باشیم. آقای میر اسماعیلی رئیس محترم فدراسیون جودو واقعا دید مثبتی دارن و طی جلساتی که داشتیم و حمایت‌هایی که خودشون کردن، رایزنی‌هایی که انجام داد، بالاخره ما بعد از چند سال انشاءالله در آبان ماه دو تا از ورزشکارانمون، خانم بربر و خانم خاک ها همراه با مربیشون به اردوی مشترک روسیه داریم اعزام میکنیم. این اعزام برای من خیلی مهمه چون اینجا بچه ما میتونن به اون باور لازم برسن و واقعا از لحاظ فنی من فکر میکنم جهش خوبی در جودو انجام میشه. انشاءالله ما یک ماه بچه‌مون داریم اردو مشترک می‌فرستیم که این اردو مشترک در سرنوشت جودوی ما 100% نقش مهمی خواهد داشت. در مورد بحث استعدادیابی، خب خوشبختانه ما مسابقات استعدادهای برتر داشتیم. پارسال یه تیم استعدادیاب در سالن حضور داشت و مورد بررسی قرار داد بچه‌ها رو و پشتوانه خیلی خوبی رو اونجا ما تونستیم کشف کنیم که بچه‌ها رو در اردوهای نوجوانان بتونیم حضور پیدا کنن و روی این بچه‌ها کار کنیم. امسال هم که در جلساتی که داشتیم نونهالانمون و خردسالانمون رو به صورت منطقه‌ای و جشنواره‌ای می‌خوایم برگزار کنیم و هر منطقه ناظر فدراسیون حضور داشته باشه، تیم استعدادی رو به ما حضور داشته باشه که انشالله بتونیم جدو رو به اون جایگاهی که حقش برسونیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم بهاروندی، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه بانوان ورزشکارمون در رشته ورزشی جودو. ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. روز بخیر و خداحافظ.
سلامت باشین. ممنونم شما. خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار. شما همچنان شنونده باشگاه بانوان هستید از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان. بریم به سراغ بخشی که همکارم معصومه کیانی برامون آماده کرد.
موضوع مربوط به چند روز گذشته است که یکی از ملی‌پوشان پاراتیراندازی با کمال مصاحبه کرد و گفت کادر فعلی بماند از این رشته خداحافظی می‌کنم. ما هم ماجرا را پیگیری کردیم و با آقای میلاد وزیری سرمربی تیم ملی صحبت کردیم که البته در ابتدا گفت انجمن این رشته در فدراسیون جانبازان توانیابان آغاز به کار کرده.
باید انجمن تشکیل بشه، بعد تصمیم بگیریم ببینیم باشون کار میکنیم یا نه.
انجمن تشکیل بشه مگه انجمن نداریم؟
نه دیگه، از این نظر فدراسیون تیری که همون بود، بعد جداشون از این نظر فدراسیون جانبازان دیگه، تازه دو سه روزی که قطعی شده که این طرف بمونه. باید انجمن اینجا تشکیل بشه، رئیس انجمن مشخص بشه، بعد حالا ببینیم باشون همکاری میکنیم یا نه.
اما درباره اختلافات هم این گونه گفت.
نه خب مربی که با ورزشگاه اختلاف نظر نمیتونه داشته باشه یا موافق باشه، مربی داستانش متفاوت ازش، ولی کن یه نفر یک ورزشکار توی رسانه ها مصاحبه کرده بوده، انتقاد کرده بوده که اونم خب اولا که خیلی بچه ها ناراحت بوده، ورزشکار ها چند تاشون زنگ زدن ناراحت بودن، گفتن که خب اصلا این حرفی که همه ورزشکار اعتراض کردن نبوده و گفتن حرف ما نیستش و فقط یه ورزشکار اعتراض کرده بوده و اون هم خب ورزشکار وقتی که میبازه خب طبیعیه که ناراحت باشه، اما این که رفتار غیر حرفه‌ای بکنه طبیعی نیست، باید واقعا حرفه‌ای‌تر رفتار بکنه. شاید مشکلاتی هم باشه، اگر مشکلی هم هستش باید سعی کنیم مشکلات رو تو خانواده حل بکنیم، اجازه ندیم که رسانه‌ای بشه و خب رسانه‌ای شدنش به هیچ کس کمک نمی‌کنه، به تیم ضربه می‌زنه، حالا اینکه میلاد وزیری باشه یا نباشه یا هر اتفاقی بیفته اصلا اهمیتی نداره که رسانه‌ای بشه و بخواد. بالاخره ما توی این مسابقات پارالمپیک نتایج خیلی درخشانی کسب کردیم، دو تا مدال تاریخی کسب شد و که تو تاریخ تیر کمان پیش سابقه بوده، نباید کام مردم رو تلخ بکنیم با اینجور حرفا به خاطر حالا اینکه خودمون الان مدال نگرفتیم. رزومه مشخص از کارنامه پاسخگوی همه حرفا هستش که خب من 3 تا رقابت رو پیدا کردم، توی 3 تا رقابت اول 2 تا ورزشکار بودم برای مسابقات جهانی فضا کسب سهمیه کردی که شدن دوم جهان شد، بعدش رقابت های جهانی چکو داشتیم که خب توی اون هم 4 تا مدال تونستیم اونو کسب کنه، همون کسی هم که انتقاد کرده توی این مسابقات چک با همین کادر فنی مدال طلا گرفته تیمی. پس این قشنگ نیستش که وقتی ما مدال میگیریم بگیم خودمون کردیم، وقتی نمیگیریم زمین زمان رو به هم بدوزیم و همه رو مقصر بدونیم.
سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک هم اشاره کرده که دوست نداریم ورزشکار سالاری باشه و این همون چیزی بود که پیش از بازی‌های پارالمپیک هم درباره پاراجودو گفته بودم. در واقع ورزشکار نمیتونه مربی رو تعیین کنه و جایگاه ورزشکار، مربی و مسئول مشخصه. البته این موضوع که ورزشکار مشکل داره منطق ایجاب میکنه که ماجرا رو بررسی و پیگیری کنیم. در ادامه هم اشاره کرده که این یک موضوع درون خانوادگیه که بزرگ شده و به این نقطه رسیده و گفته باید با ورزشکاران، کادر فنی و سایر مسئولان جلسه بذاریم و صحبت کنیم تا بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم.
ممنونم از همراهی شما با برنامه امروز. تا سلامی دوباره، خداحافظ. خیلی ممنونم از شما همراهان صمیمی که توجه میکنید به بخش اول برنامه های رادیو ورزش، اما کم کم نزدیک میشیم به اوقات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز ساعت 11:48 دقیقه است. گوش دل و جان میسپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم، آیات 1 تا 8 سوره زلزال با صدای قاری رحیم خاکی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي
الحاجات. اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد محمد غفاری.
أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟
به دریایی در افتادم که پایانش نمی‌بینم، به دریایی در افتادم که پایانش نمی‌بینم، به دردی مبتلا گشتم که درمانش نمی‌بینم. در این دریا یکی در است و ما مشابه در او، در این دریا یکی در است و ما مشابه در او، ولی کس کو که در جویه که جویانه گر بدین دریا